با نام و یاد خداوند خدمت خانم‌ها و آقایان ارجمند سلام عرض می‌کنم. اولا مایلم که از حضور دوستان گرامی در این جمع سپاسگزاری کنم به سهم خودم و همچنین از برگزار کنندگان این جمع بسیار خوب. موضوع سخن من همونطوری که به اطلاع دوستان رسیده است بحثی است درباره منطق یا نظریه اصلاح اندیشه دینی در اسلام که در آرا و اندیشه های فضل الرحمن متفکر و اسلام شناس پاکستانی آمریکایی مطرح شده است. فضل الرحمن نقش مهمی در فضای فکری و اندیشه دینی در پاکستان و بعداً در امریکا ایفا کرد، از بنیانگذاران مطالعات علمی اسلامی در امریکاست و دههای پایان عمر خودش رو به عنوان استاد دانشگاه شیکاگو در امریکا به ترویج تفکر علمی درباره اسلام گذراند و نقش مهمی در شکل گیری در تربیت استادهای این رشته در دانشگاه‌های امریکا و در سایر کشورهای در بعضی کشورهای اسلامی خصوصا مالزی و تونس ایفا کرد. در جامعه ایرانی هم تا حدی انعکاس آثار اندیشه های فضل الرحمن رو میتونیم ببینیم، ولی به گمان من حق آرای اون چنان که میباید به خوبی شناخته نشده است. فضل الرحمن به توضیحی که عرض خواهم کرد از چهره های برجسته نو اندیشه دینی در جهان اسلام است و او رو میتوان از چهره های مدرنیست، از اصلاحگران مدرن اندیش جهان اسلام دانست و از این جهت از پیشکسوتانی است که به گمان من نقش مهمی در شکلگیری یک رویکرد علمی مدرن نسبت به تاریخ و اندیشه اسلامی ایفا کرده است، از موضع و منظر یک فرد باورمند به آیین اسلام. فضل الرحمن البته مثل بسیاری از مصلحان و متفکران اسلامی معاصر ذهنش، دغدغه خاطر ذهنیش البته مسئله زوال جوامع و اندیشه اسلامی بوده است و از خودش میپرسید که علت این رکود و زوال چه بوده است. فضل الرحمن معتقد است که عامل اصلی رکود و زوال در جامعه اسلامی رو نباید غلبه غربیان بر جوامع مسلمان دانست، اونجوری که بسیاری از افراد تحلیل میکنند. به گمان او غلبه غربیان بر جوامع اسلامی از جای آغاز شد که در واقع نتیجه یک فرایندی بود که از مدتها پیشتر آغاز شده بود و اون عبارت بود از زوال عقلگرایی در جوامع اسلامی. از نظر فضل الرحمن این مهمترین عاملی است که به رکود و زوال جوامع اسلامی انجامیده است. او معتقد است که تسلب فکری، جایگزین کردن تعلیق نویسی بر تعلیقه ها به جای تفکر علمی، انسداد باب اجتهاد، غلبه تقلید بر تحقیق، اینها از جمله مهمترین عواملی بوده است که جامعه مسلمانان رو به رکود افکنده است. به اعتقاد او البته دو عامل اصلی بود که به زوال عقلگرایی در جهان اسلام انجامید، یکیش غلبه حدیثگرایی بود و دیگری تصوف یا رویکردهای صوفیانه، شیوع عرفان که خصوصا از طریق خارداشت عقل و تلقی کشف به مثابه راه اصلی به معرفت واقعی و حقیقی، در واقع راه رو برای تخفیف و خارداشت عقل در جامعه اسلامی گشود. این بحثایی است که فضل الرحمن به تفصیل در اون کتاب احیاء اصلاح در اسلام خودش مطرح کرده است. فضل الرحمن مایل است که موضع خودش رو در میانه دو جریان در جهان اسلام تعریف کند. او از یک سو اصلاحگران مدرن نظیر محمد عبدو و سر سید احمد خان رو ستایش می کند به خاطر اینکه دریافته بودند که جوامع اسلامی، اندیشه اسلامی نیاز به اصلاح و تغییر دارد و معتقد بود که تشخیص این افراد درست است و جوامع اسلامی اگر مایلند که از وضعیت کنونی خود بدرآیند باید این نیاز رو به رسمیت بشناسند و برای جبران او به هر حال چاره‌ای بیندیشند. از طرف دیگر فضل الرحمن کسان دیگری رو که در قطب مقابل این نوع اندیشان نوگرا بودند هم می‌ستود، کسانی مثل حسن البنا یا ابوالعلاء مودودی، و معتقد بود که این افراد به واسطه مقاومتی که در برابر افرادگری‌های جریان مدرنیسم اسلامی انجام دادند و از اسلام در برابر هجوم سکولاریسم دفاع کرده‌اند در خور ستایش هستند. خود او ولی در مجموع معتقد بود که این هر دو گروه از یک نقصان مشترک رنج میبرند و اون نقصان مشترک این است که هیچ یک از این دو گروه یک روش منسجم نظاممند برای حل مسائل و مشکلات جهان اسلام ارائه نکردند. همه اینا یه مواردی، هر وقت که با مشکلی مواجه می شدن سعی می کردن که برای اون مشکل خاص یک راه حل موردی بیندیشن، بدون اینکه توجه بکنن که در یک کل سیستماتیک باید با مشکلاتی که جوامع مسلمان در جهان جدید با او روبرو هستند معامله بکنن. فضل الرحمن از جمله از منتقدان جدی پروژه احیای دین است. او معتقد است این ایده که باید اندیشه دینی رو احیا کرد اندیشه خطرناکی است. این ایده بازگشت به، عرض کنم که، اسلام صدر یا احیای سنت و دین در قالب موارد به معنای این استش که نهادها و اندیشه های پیشین رو به قلمرو جهان جدید بدون هیچ نقد و انتقاد تحلیلی برگردونیم. و فضل الرحمن معتقد بود این تلاش، یعنی اینکه نهادها و ایده های سنتی رو بدون هر گونه تفکر انتقادی به میدان جهان معاصر درآوریم، این به اصطلاح خیلی خیلی کار خطرناکی است و نهایتاً چون جوامع به این تلاش احیاگران پاسخ نمیدهند، در مجموع احیاگران برای تطبیق آرمان‌های خودشون بر جهان معاصر نهایتاً تلاش خواهند کرد که به زور این جوامع رو تغییر بدهند تا با ایده هایی که اونها از پیش دارند سازگار بیفتند. فضل الرحمن خودش معتقد است که نخستین گام در راه اصلاح اندیشه دینی این است که ما یک نگاه انتقادی به تحولات حقوقی، کلامی، عرفانی در اسلام و نگاه انتقادی داشته باشیم و بر مبنای این نگاه انتقادی یک الهیات جدید یا گاهی وقتا به تعبیری که او به کار میبرد یک متافیزیک اسلامی مبتنی بر قرآن رو تشخیص بدیم. فضل الرحمن به طوری که حالا بیشتر هم اشاره خواهم کرد به کرات و در نوشته‌های متعدد خودش ادعا می‌کند که قرآن رو نباید یک کتاب قانون تلقی کرد. این خطای فاحشی است. به تأکید می‌گوید قرآن کتاب قانون نیست. از نظر او گوهر و ذات اصلی پیام قرآنی در آموزه‌های اخلاقی نهفته است. به این اعتبار است که او رسالت خودش را تلاش برای احیای روح اخلاقی قرآن و صورتبندی یک اخلاق قرآن محور تلقی می‌کرد. او معتقد بود که اگر شما نتوانید آموزه‌ها و ایده‌ها و انگیزه‌های اصلی اخلاقی رو که در متن قرآن نهفته است استخراج و احیا بکنید، شما نمی‌توانید نظام حقوقی اسلام رو اصلاح بکنید. هر گونه اصلاح جدی در ساختار نظام حقوقی اسلام منوط به تشخیص، یعنی منوط به سامان دادن یک نظام اخلاقی قرآن محور است. اون احیای اخلاقی مقدم بر اصلاح حقوقی است. اما البته صورتبندی یک نظام اخلاقی قرآن محور و به روز کردن تعالیم و حقوق اسلامی بدون یک شیوه یا روش مدون و سیستماتیک ممکن نیست. به همین دلیل است که یکی از مهمترین دغدغه‌های فضل الرحمن این بود که ما چگونه می‌توانیم در این حال که روح و گوهر اندیشه اسلامی، تجربه اسلامی در طول تاریخ این دین رو محفوظ می‌داریم و محترم می‌شماریم، این دین رو با اقتضائات جهان جدید جامعه مسلمانان آشتی بدهیم. چگونه میتوان، به چه روشی میباید به سراغ منابع اصلی معنویت و اندیشه در جامعه اسلامی رو کرد و چگونه این ذخایر رو متناسب کرد با اقتضائات و نیازهایی که در جهان جدید داریم؟ فضل الرحمن دو توصیه اصلی مقدماتی میکند پیش از این که به تفصیل نظریه خودش رو و روش شناسی خودش رو صورتبندی بکند. نکته اول این است که میگوید که ما برای این که بتونیم چنان نظام اخلاقی رو صورتبندی بکنیم، نخست باید تفکر فلسفی اصیل رو در اسلام احیا بکنیم. یکی از مهمترین انتقادات فضل الرحمن این بود که اندیشه فلسفی در جهان اسلام به محاق رفت. حتی امروز هم که ما در جهان معاصر به منابع فلسفی خودمون مراجعه میکنیم، مثلا در دپارتمان های اسلام شناسی و غیره، بیشتر به مثابه گزارش تاریخی به سنت فرهنگ فلسفی خودمون نگاه میکنیم، کمتر وارد یه گفتگوی علمی جدی خلاقانه با اندیشه های فلسفی خودمون میشیم و تلاش میکنیم که اون اندیشه ها رو با پرسش ها و جریانات فلسفی معاصر پیوند بدیم. به همین دلیل است که تفکر فلسفی اسلامی با جریانات جاری و به روز تفکر فلسفی فاصله فاحش دارد و در دپارتمان های فلسفه امروزه اندیشه فلسفی عمدتاً به عنوان بخشی از تاریخ فلسفه مطالعه می شود، نه به عنوان بخشی از یک جریان زنده و جاری در تفکر فلسفی. به هر حال فضل الرحمن معتقد است که بی‌توجهی مسلمانان به تأثیرات و توانایی های فلسفه نتایج بسیار مهلک و زیانباری بر اندیشه و زیست مسلمانان بر جا داشته است. اما احیای تفکر فلسفی تنها مقدمه ضروری برای احیا و اصلاح اندیشه دینی در اسلام نیست. به نظر او یکی از مهمترین تجلیات بکارگیری روش‌های فلسفی در حوزه و قلمرو دین عبارت است از نقد تاریخی. فضل الرحمن رو باید از چهره‌های مهمی دانست که کوشی پای نقد تاریخی رو به حوزه تفکر و اندیشه اسلامی بگشاید. البته کسان دیگری مثل محمد ارکون و دیگران هم بودند که از داعیه داران نقد تاریخی در سنت اسلامی بودند. اما فضل الرحمن تلاش میکند تا حدی فاصله خودش رو با این گونه متفکران حفظ بکند، برای اینکه معتقد است که نظریه نقد تاریخی که این افراد پرداختند کمتر از دل گفتگوی با سنت اسلامی و روششناسی تاریخی که در اسلام وجود داشته است برآمده است و معتقد است شیوهی که او از او به عنوان نقد تاریخی یاد میکند در عین اینکه با دستاوردهای متفکران معاصر و بیگانه نیست، اما در یک گفتگوی سازنده با سنت اسلامی شکل گرفته است. در سال 1979 او در مصاحبه‌ای که با روزنامه شیکاگو سان تایمز داشته گفته است که، و این نقل قول از اوست: تمام فقرات قرآن برآمد از دل موقعیتی عینی و خاص است. هر مشکل خاصی که پیش می آمد محمد به آن پاسخ می داد. پس زمینه پاسخ پیامبر در شأن نزول آن آیات آمده است. من اعتقاد راسخ دارم که مسلمانان مدرن باید این شؤون یا موقعیت‌های خاص را بررسی و مطالعه کنند، چرا که پویایی ایمان را در آنجاست که می‌توان یافت. مصلحت عقلی، یعنی دلیلی که در پس قوانین نهفته است، گوهر اصلی آن فقرات وحیانی است. شما می‌بینید که در واقع نگاه تاریخی رو فضل الرحمن دعوت می‌کند در مقام فهم کلام الله، کلام مقدس. خب اما روششناسی یا نظریه یا تحلیلی که فضل الرحمن پیشنهاد می‌کند برای اصلاح اندیشه دینی در اسلام چه بوده است؟ من در اینجا مایلم که به 6 عنصر اصلی در نظریه او به اختصار اشاره کنم و بعد به اختصار توضیح میدم حداقل در یک مصداق که چگونه او تلاش کرده است این روش شناسی رو در حل مسائل و مشکلات فکری و عملی جهان اسلام به کار ببرد. اولین رکن مهم نظریه اصلاح اندیشه دینی از نظر فضل الرحمن برمیگردد به مسئله وحی و نبوت. طبیعی است که شما وقتی به اسلام نگاه میکنید آیین اسلام مثل بسیاری از ادیان توحیدی یک آیین وحی محور است. مسلمانان قرآن رو مصداق وحی الهی به شمار میآورند. بنابراین وحی نقش بسیار مهم و محوری در کل منظومه فکری جهان اسلام ایفا میکند. فضل الرحمن در مقاله تحت عنوان وحی الهی و نبوت این نکته رو می نویسد که من اینجا مایلم ازش نقل بکنم. فضل الرحمن می گوید که کد: من این نکته را به تأکید باز می گویم که قرآن کلام خداوند است که بر شخص پیامبر نازل شده است. من معتقدم که پیامبر دریافت کننده آخرین وحی زبانی خداوند بوده است. بدون این باور هیچ مسلمانی را نمی توان حتی به اسم مسلمان دانست. اما در همین جایی که فضل الرحمن این سخن رو میگه تأکید میکنه که معنای این سخن این نیست که من با نظریه سنتی وحی که در میان قالب مسلمانان و در سنت اسلامی رایج و شایع بوده موافقم. نظریه که او ازش به دیکتیشن تیوری یعنی نظریه تلقین یاد می کند. مطابق نظریه تلقین که در واقع رأی عموم مفسران و مسلمانان تلقی می شده است در طول تاریخ، پیامبر هیچ نقشی در تلقی و دریافت وحی از خداوند ندارد. یعنی در این نظریه پیامبر چیزی نیست جز یک مجرای خونسا در انتقال کلام خداوند، چیزی که به تعبیر فضل الرحمن مثل یک ضبط صوت که فقط پیام رو همانطور که دریافت کرده است کلمه به کلمه جمله به جمله ضبط می کند و سپس این متن دریافت شده را به مخاطبان منتقل می کند. فضل الرحمن معتقد است که این تلقی تلقی بسیار خامی از وحی است و شما باید نقش پیامبر در تلقی و در شکل بخشی به وحی رو عمیق‌تر از این بدانید و اگر شما این نقش رو دریابید و به رسمیت بشناسید، به اعتقاد او درک این معنا میتواند دریچه‌های تازه‌ای رو بر روی اصلاحگران دینی بگشاید. نظر فضل الرحمن در خصوص وحی رو به نظرم در دو سطح مختلف میشه بررسی کرد. در سطح اول فضل الرحمن تلاش میکند که تصویری از خود مکانیسم تنزیل وحی به دست ما بدهد که در این رابطه‌ای که ما از او به تجربه وحیانی یاد میکنیم و پیامبر ادعا میکند که با یک منبع ماورایی در تماس قرار میگیرد و پیامی از آن سو دریافت میکند، چه اتفاقی میفتد، چه مکانیسمی در کار است. و در سطح دوم فضل الرحمن مایل است به ما توضیح بدهد که محصول فرایند وحی که عبارت است از قرآن از نظر او، این با بستر تاریخی زمان خودش چه ارتباطی برقرار میکند. اما در اونجایی که فضل الرحمن مایل است که مکانیسم تنزیل وحی رو توضیح بدهد، فضل الرحمن معتقد است که، و در اینجا به نظر میاد که فضل الرحمن تا حد زیادی ساختار کلی بحثش تبعیت از نظر غالبی است که بسیاری از فیلسوفان مسلمان از جمله ابن سینا و فارابی درباره وحی داشتند، که در واقع پیامبر در لحظات عالی وجود خود با یک نیروی ماورایی که از بالا می آید و به کلی دیگر است در تماس قرار می گیرد و در این ارتباط و تماس است که پدیده وحی رخ می دهد. فضل الرحمن معتقد است که لحظه وحی لحظه است که یک دیگری که به کلی دیگر است، این تعبیر خود فضل الرحمن است، یک دیگری که به کلی دیگر است، از صمیم جان پیامبر آمرانه به وضوح بدون هر گونه ابهامی به سخن می آید. این منبع ماورایی به کلی از دسترس ذهن پیامبر بیرون است و منشأ کلماتی است که در ذهن و جان پیامبر می جوشد. به این معنا فضل الرحمن هم‌آوای با خود قرآن و غالب مسلمانان معتقد است که قرآن عین کلام خداوند است. اما تحلیل فضل الرحمن در اینجا به پایان نمی رسد، بلکه او معتقد است که خود این تحلیل یه مدلول دیگری دارد که باید بهش توجه کرد و اون است که تمام این فرایندها در واقع در ذهن خود پیامبر رخ می دهد. به تعبیری بخشی از ذهن اون فاعل است، یعنی این تجربه از درون سابجکتیویتی پیامبر است که برمی آید و شکفته می شود. این من این را بگم، به لحاظ تاریخی این واضع این مدل فضل الرحمن نیست. واضع این مدل شما این رو در آراء شاه ولی الله دهلوی و بعدن اقبال لاهوری میبینید. فضل الرحمن به ریشه تاریخی این نظریه اشاره میکند، اما بعدن معتقد است که او عناصری رو بهش افزوده است. بنابراین چه اتفاقی میفته؟ فضل الرحمن معتقد است که یه رابطه بسیار ارگانیک و نزدیک میان احساس، اندیشه و کلمه وجود دارد. یعنی وقتی که احساسی در درون شما میجوشد، این احساس رنگ اندیشه میپذیرد و اندیشه با کلام ملازم است، با کلمه ملازم است. بنابراین معتقد است فضل الرحمن که در تجربه های الهامی، از جمله مثلا فرض کنید که تجربه های الهام شاعرانه، اتفاقی که می افتد گویی از ناکجاگاه احساسی در ضمیر فرد می جوشد که ترجمان اندیشه‌ای میپذیرد و این اندیشه صورت زبانی دارد. بنابراین به یه معنا اون سرچشمه‌ای که این سگانه احساس اندیشه کلمه رو برمی‌انگیزد، چون ورای دسترس پیامبر است، ورای ذهن اوست، خود این مجموعه یک سره باید نسبت داده بشود به اون منبع و سرچشمه ماورایی. اما از طرف دیگر چون تمام این پدیده ها در ذهن پیامبر متولد می شوند، بنابراین و نقل قول می کنم از خود فضل الرحمن، می گوید که کلام در آن صورت به معنای بسیار متعارفی، این کلام از آن حیث که آن فرایند روانشناختی مد نظر است، کلام خود او یعنی پیامبر است، اما از آن حیث که منبع آن ورای دسترسی اوست، کلام وحیانی است. پایان نقل قول. بنابراین به نظر می‌رسه که از نظر فضل الرحمن در این فرایند وحیانی که رخ می‌دهد، درست است که یک منبع مستقل ماورایی کل این فرایند رو شکل می‌بخشد و در ضمیر پیامبر اندیشه و کلمه رو برمی‌انگیزد، ولی این کلمات پیشتر در ذهن پیامبر موجود بوده است و این احساس در واقع جامعه خودش رو در واقع از مجموع کلمات پیشتر موجود در ذهن پیامبر میگیرد و به این معنا و به این اعتبار به معنای بسیار اوردینری متعارف تعبیر او، شما میتونید بگید که این کلام در این حال کلام خود پیامبر هم هست. به این معناست که فضل الرحمن معتقد است که شخصیت پیامبر و روانشناسی او رنگ خود رو بر پیام الهی میزند. پیام الهی از جمله بر قامت و به رنگ شخصیت و روانشناسی پیامبر در می آید. اما سرح دوم از این حد فراتر می رود. یعنی فقط شخصیت پیامبر نیست که در وحی ریزش می یابد. همونطوری که پیشتر اشاره کردم، از نظر فضل الرحمن پیام الهی همواره در یک گفتگوی مستمر با شرایط تاریخی خاص رخ می دهد، با موقعیت‌های عینی خاص این پیام نازل می شود. یه مشکلی در پیش روی پیامبر نهاده می شود و بعد پیامبر تلاش می کند که یا کلام وحی تلاش می کند که به اون موقعیت خاص واکنش و پاسخ بدهد. از نظر فضل الرحمن قرآن یک کتاب نبوده است که یک بار نازل بشود. او میگوید که قرآن رو باید فرایندی دانست که در طول 22 سال رسالت پیامبر تداوم داشته است و در تمام طول فراز و نشیب اون سالها خوی و منش پیامبر و جامعه او در اون پیام بازتاب یافته است و او معتقد است که این به اصطلاح درامیختگی با شخصیت پیامبر و عناصر فرهنگی و تاریخی زمان نزول برای این که پیام قرآن رو برای مردم اون روزگار روشن و معنادار و مربوط بکند ناگزیر بوده است. بنابراین علاوه بر روانشناسی خاص شخصیت پیامبر، تاریخ و فرهنگ و مسائل و ذهنیت زمان هم در فراورده زبانی حاصل از وحی یعنی قرآن بازتاب یافته است. بنابراین در جمع‌بندی این تحلیل است که فضل الرحمن در یک مقاله جالب و مهمی که دارد تحت عنوان مفاهیم سنت، اجتهاد و اجتماع در دوره اولیه اسلام ادعا می کند که وحی در واقع تلاقی میان دو اقلیم است، عالم ملک یا مخلوق، عالم ملکوت یا غیر مخلوق، و در این فرایند است که عالم ملک یعنی پیامبر و تاریخ او مجال می‌یابند که در وحی نقش خودشون رو ایفا بکنند و توجه به این سوی البته بسیار مهم است. بر این مبناست که فضل الرحمن پیشنهاد میکند که ما بین دو وجه قرآن باید تمایز بگذاریم، وجهی که او آرمانی یا ذاتی میخواند در مقابل بخش تاریخی یا عرضی، و معتقد است که اونی که گوهر اصلی پیام رو تشکیل میدهد اون بخش آرمانی و ذاتی است و نه لزوماً بخش‌های عرضی یا تاریخی او. از نظر فضل الرحمن شما احکام و قوانین اخلاقی و حقوقی رو که در قرآن میابید لزوماً به این معنا نیست که همگی مصوب و مورد تأیید قرآنند. در بسیاری از موارد ارزش‌های آرمانی یا ذاتی قرآن در اون شرایط تاریخی خاص به طور کامل قابل تحقق نبودند، ولذا قرآن ناچار است که اون ارزش‌ها رو در حدی که توانایی‌ها و امکانات و شرایط زمان اجازه میدهد تحقق ببخشد و پاره از عرض کنم که وضعیت ها که ورای امکانات زمان هستند لاجرم باید تحققشون به دوره های بعدی واگذار بشود. بنابراین فضل الرحمن معتقد است که ما باید بین این عناصر تفکیک قائل بشیم و او معتقد است که فقیهان مسلمان به خطا بخش عمده از محتویات قرآن مثل قوانین مربوط به حدود، خانواده یا معاملات رو از امور ذاتی و آرمانی قرآن تلقی کردند و به عنوان یه امور قطعی و تخطی ناپذیر در متن اسلام گنجاندند. بر این مبناست که فضل الرحمن میگه ما باید نقد تاریخی بکنیم و اصول اخلاقی کلی رو که در قرآن مندرج است دریابیم و او معتقد است که البته مهمترین این اصول اصل عدالت اجتماعی است و اصل عدالت باید راهنمای فهم محتوای اخلاقی و حقوقی قرآن قرار بگیره. این نکته را اضافه بکنم که فضل الرحمن از منتقدان استفاده از حدیث و سنت در فکر اسلامی است. معتقد است که ما در استفاده از حدیث باید احتیاط زیاد بکنیم. اون منکر اهمیت احادیث نیست ولی معتقد است که بسیاری از این احادیث بعد از وقوع واقعه ساخته شدن، یعنی با آراء کسانی مثل گلدزیر و شاخ هم نظر است که این احادیث در قالب موارد بعدها در توسط جامعه مسلمانان ساخته شدند. فضل الرحمن میان دو سنت تفکیک قائل می شود، یکی سنت نبوی است، یکی سنت زنده از تعبیر اونه living سنت و prophetic سنت. او معتقد است که سنت نبوی همونی است که ادعا شده است که حکایت می کند از وقایع زندگی پیامبر، اما سنت زنده عبارت است از بست اون سنت توسط نسل های بعدی. اونا تلاش می کردن با توجه به مثال و نمونه‌ای که از پیامبر در ذهن داشتن اون تجربه رو در مواجهه با مسائل و مشکلات جدید بس بدهند و بنابراین در مقاله تحول اجتماعی و سنت اولیه برای ما میگوید که شما باید توجه کنید که سنت نبوی هرگز چندان جامع و گسترده نبوده است که تمام شرایط ممکن و محتمل رو در بر بگیرد. بنابراین در دوره پسانبوی جامعه مسلمان کوشید از طریق سنت زنده بر غنای اون گنجینه بیفزاید و برای اون که پیوند اون رو با میراث نبوی محفوظ بکند از طریق اجماع به این سنت زنده مشروعیت بخشید. در اینجاست که ما الان به قلب نظریه فضل الرحمن میرسیم. نظریه فضل الرحمن قلبش عبارت است از نظریه که به حرکت دوگانه دبل موومنت معروف است. حرکت دوگانه در واقع کانتکستوالایز کردن متن است، یعنی متن رو در سیاق تاریخی خود نشاندن است. فضل الرحمن معتقد است که ما باید دو حرکت رو همزمان انجام بدیم در فرایند اصلاح. حرکت اول این است که ما از جزئی به کلی برسیم، یعنی برگردیم به قرآن و مسائل حقوق احکام خاصی که در قرآن وجود دارند و در دل اونها مصلحت یا آرمان یا اون اصل کلی رو که مد نظر قرآن بوده است و در اون زمان خاص اون جامعه خاص رو به تن کرده است اون اصل رو استخراج کنیم، یعنی از مطالعه یک امر جزئی که در قرآن است یک اصل کلی رو استخراج کنیم. این حرکت اول است. حرکت دوم حرکت از کلی به جزئی است، یعنی وقتی که این اصل رو از افق معنایی وحی در عصر تنزیل بیرون کشیدیم باید به افق معنایی روزگار خود درآییم و اقتضاعات زندگی مسلمانان در جهان مدرن رو به درستی بفهمیم و از خود بپرسیم که چگونه میتوان اون اصول آرمانهای کلی رو در این متن خاص تحقق بخشید. این حرکت دوم رو باید انجام داد. بنابراین حرکت دوگانه هم مستلزم شناخت عمیق سنت هست هم مستلزم شناخت عمیق جامعه مدرن. یکی از مهمترین جاهایی که فضل الرحمن عرض کنم که این روش رو به کار میبرد مسئله حقوق زنان است. فضل الرحمن معتقد است که این یکی از مهمترین مشکلاتی است که جهان اسلام باش دست به گریبان است و معتقد است که نظریه او میتواند تا حد زیادی مشکل تبعیض‌های ناروا علیه زنان در جوامع اسلامی رو مرتفع بکند. و نکته آخر را من عرض بکنم این است که فضل الرحمن در تمام کار فکری خود خصوصا در اواخر عمر خود عمیقا نگران رشد نوبنیادگرایی در جهان اسلام بود. در سال 1981 یکی از آخرین مصاحبه هایی که در یکی از مقالاتی که منتشر کرد، مقاله است با اسم ریشه های نوبنیادگرایی. در اونجا اون جهان جریانات جهان اسلام رو به 4 دسته تقسیم میکنه. یکی جریان های محافظه‌کاری سنتگرایانه است، یکی جریان های نوبنیادگرایی است، یکی جریان های مدرنیستی است و یکی هم جریان های سکولار است. اون معتقد است که از این میان جریانات نوبنیادگرایی به مراتب خطرناکترند، برای اینکه اونها یک آرزوی محال رو، یک سودای محال رو دارن به جامعه اسلامی میفروشند و اون این استش که در واقع قوانین اسلامی قرآن رو مطلق می کنند و از بستر تاریخی او جدا می کنند و می خواند بر روزگار ما این رو تحمیلش بکنند. این جمله آخر رو نقل می کنم از فضل الرحمن که از این مقاله آمده است. می گوید که این پروژه با شکست مواجه است، علارغم زیانهای ویرانگری که به بار می آورد، از ابتدا این پروژه عقیم است. یکی از دلایلش این است که این بنیادگرایان غالبا سواد امور اسلامی ندارند، تحصیلات اسلامی هم ندارن. میگوید که نقل قول: من در میان نوبنیادگرایان هیچ کس را به استثنای آیت الله خمینی نمیشناسم که یک عالم متخصص به معنای سنتی کلمه باشد. تا آنجا که تعلیم اسلامی مد نظر است، اینها افرادی ناوارد و غیر متخصصند. در واقع نوبنیادگرای اساساً محصول افراد غیر متخصصی است که بیشتر در علوم دیگر تخصص دارند، مثلا وکیل، پزشک یا مهندس هستند. به این معناست که به نظرم میاد که فضل الرحمن نهایتاً پروژه فکری خودش رو در تقابل با بنیادگرایی و محافظه‌کاری سنتی تعریف می‌کند، در این حال که از پاره افرادها در جریان مدرن گرایی اسلامی هم گله‌مند است و معتقد است که ما باید در ضمن یک گفتگوی عالمانه، صادقانه، محترمانه و انتقادی با سنت اسلامی تلاش کنیم، در عین اینکه روح احکام اسلام رو محترم می‌داریم، در چارچوب اون احکام الهیات تازه‌ای بر مبنای قرآن بنا کنیم که نسبت به دستاوردهای بشر مدرن گشوده است. از توجه دوستان سپاسگزارم.